فصل ششم، ساخت عادت‌های عمیق. بسیاری از ما به اطلاعات خیلی زیادی دسترسی داریم. برای مثال، اگر بخواهیم تغذیه مناسبی داشته باشیم، با یک جستجو در اینترنت می توانیم هزاران مقاله خوب به زبان‌های مختلف پیدا کنیم. معمولاً افراد زیادی در همایش‌ها شرکت می‌کنند، کتاب‌های مختلفی می‌خوانند، ولی باز هیچ گونه تغییری در زندگیشان ایجاد نمی‌شود و در واقع نتایج ملموسی دیده نمی‌شود. افراد زیادی در همایش‌هایی که خودمان برگزار می‌کنیم همیشه حضور دارند و سال‌هاست که عضو ثابت همایش‌ها هستند، ولی هیچ تغییری در زندگی و کسب و کارشان ایجاد نشده است. نگاهی سطحی به این موضوع نشان می‌دهد که این افراد مطالبی را که آموزش دیدند عملی نمی‌کنند. آنها مطالب را یاد می‌گیرند ولی شاید علاقه‌ای به اجرای آن ندارند. ولی موضوع این است: شخص با علاقه فراوان مطلبی را می‌آموزد. هنگام خروج از سالن همایش به خودش قول می‌دهد که تمامی مطالب جدید را به کار گیرد. اولین روزی که به محل کارش می‌رود، سعی می‌کند چند نکته را اجرا کند. چون این فعالیت‌ها جدید هستند، معمولاً سخت و خسته کننده هستند. این تلاش‌ها چند روز متوالی ادامه پیدا می‌کنند و نامرتب‌تر می‌شوند تا شخص ناگهان در می‌یابد به همان روش‌های قبلی خود بازگشته است و هیچ تغییری ایجاد نشده است. بسیاری از کسانی که در دوره‌های مدیریت زمان شرکت می‌کنند، حداقل برای چند روز شروع به نوشتن فهرست روزانه می‌کنند، کارها را اولویت بندی می‌کنند و غیره. ولی پس از مدتی کوتاه به شرایط قبلی خود برمی‌گردند. چگونه است که تعداد کمی از افراد خیلی موفق هستند، عملکرد خیلی بالایی دارند و کارهای خیلی بزرگی را انجام می‌دهند و افراد دیگر در همان سطحی که هستند باقی می‌مانند و هیچگاه پیشرفت نمی‌کنند و از آن چیزی که هستند فراتر نمی‌روند؟ پاسخ این سوال در ساخت عادت‌ها نهفته است. شاید این موضوع مهمترین وجه تمایز افراد خارق العاده با افراد معمولی باشد. افراد فوق موفق تمام کارهای مهم زندگی را تبدیل به عادت کردند. وقتی انجام یک فعالیت به عادت تبدیل می شود، دیگر انجام آن فراموش نمی شود. خستگی، شرایط نامناسب و هیچ موردی باعث نمی شود که از انجام آن کار صرف نظر کنیم. ساخت عادتها ایده بسیار مهمی است که ورزشکاران بر این موضوع کار می کنند. مدیران و کارمندان نیز می توانند از این روش استفاده کنند. نکته ساخت عادتها. افراد فوق موفق تمام کارهای مهم زندگی را به عادت تبدیل کردند. وقتی انجام یک فعالیت به عادت تبدیل می شود، دیگر انجام آن فراموش نمی شود. عادتهای عمیق. عادت فعالیتی است که فرد به صورت آگاهانه تصمیم به انجامش می گیرد و غالباً مداوم و بدون تمرکز بر چگونگی انجامش آن را ادامه می دهد. به فرایندهای پیچیده‌ای که به صورت خودکار انجام می دهید تا اتومبیل خود را برانید بیاندیشید. ما به مرور زمان به انجام برخی از فعالیت‌ها آنقدر عادت می‌کنیم که دیگر هیچ گونه توجهی به آن موارد نداریم و آن کارها به صورت خودکار انجام می‌شود. ما اسم این نوع عادت‌ها را عادت‌های عمیق می‌گذاریم. درباره عملکرد بدن انسان نکته بسیار جالب و عجیبی وجود دارد. خداوند بدن انسان را طوری طراحی کرده است که وقتی کاری را زیاد تکرار می‌کنیم، بدن تشخیص می‌دهد که باید این عمل را به عادت تبدیل کند. هرچه انجام یک فعالیت به عادت عمیق‌تری تبدیل شود، بدن برای انجام آن فعالیت انرژی کمتری مصرف می‌کند. عادت‌ها از آن جهت ایجاد می‌شوند که ارتباطات مغز انسان به گونه‌ای است که همواره در جستجوی روش‌هایی برای حفظ انرژی است. محققانی که علم عادات را مطالعه می‌کنند، مشاهده کردند بیمارانی که حافظه خود را به دلیل بیماری یا تصادف از دست می‌دهند، همچنان توانایی انجام عادات خود را دارند. در کتاب قدرت عادت توضیح داده شده است که بیماری به نام یوگن در اثر حمله صدمه بار التهاب مغزی نمی‌توانست حتی طرحی ساده از خانه‌اش را رسم کند. اما وقتی می‌خواست چیزی بخورد، به راحتی راه آشپزخانه را پیدا می‌کرد. مورد این بیمار ثابت کرد کسی که حتی سن خودش و تقریباً هیچ چیز دیگر را به یاد نمی آورد، می تواند عاداتی که به طرز باور نکردنی پیچیده هستند را انجام دهد. کسانی که برای اولین بار رانندگی می آموزند، پس از یک ساعت تمرین آنقدر خسته می شوند که شاید نیاز به استراحتی طولانی داشته باشند. چون این کار تمرکز و دقت زیادی می طلبد و انرژی فیزیکی، فکری و احساسی زیادی مصرف می کند. شخص باید به روبرو توجه کند، دنده را به موقع عوض کند، در زمانهای مناسب به آینه نگاه کند، فواصل را تخمین بزند و کارهایی از این دست. ولی فردی که 10 سال رانندگی کرده است، حین رانندگی انرژی بسیار کمتری مصرف می کند. زیرا اغلب فعالیت‌ها از روی عادت انجام می شود. نکته عادت‌ها و مصرف انرژی. هرگاه یک فعالیت تبدیل به عادت شود، بدن برای انجام آن فعالیت انرژی کمتری مصرف می کند. دقت کنید که این دو فرد، یعنی راننده ناشی و راننده حرفه‌ای، دقیقاً کاری یکسانی انجام می دهند، ولی فرد دوم کمتر خسته می شود و این موضوع یکی از پدیده‌های خلقت انسان است. ورزشکارها از این موضوع سود می برند. فردی که برای اولین بار وزنه 200 کیلوگرمی بلند می کند، انرژی خیلی زیادی مصرف می کند. همین شخص در دفعات بعد همان وزن را بلند می کند و انرژی خیلی کمتری مصرف می شود. بنابراین، تمرین کافی بخش مهمی از فعالیت روزانه ورزشکاران است. با این کار، فعالیت‌های لازم به عادت تبدیل می شود. بنابراین، اگر بخواهیم کارایی خود را به شدت بالا ببریم، یعنی کارهای انجام دهیم که از دید دیگران خیلی سخت است و انرژی خیلی کمی مصرف کنیم، تنها یک راه داریم. باید کارهای مهم زندگی را به عادتهای عمیق تبدیل کنیم. قدرت عادت. تحقیقاتی که در دانشگاه دوک در سال 2006 انجام شد، نشان می دهد که ما بیش از 40% کارهای روزانه را از روی عادت و بدون هیچ گونه تصمیم گیری انجام می دهیم. برخی عادت دارند که مرتب به یخچال سری بزنند، حتی اگر نیازی به خوراکی یا آب نداشته باشند. وقتی از این افراد می پرسیم در روز چند بار به یخچال مراجعه می کنید، جواب آنها بسیار کمتر از دفعات واقعی مراجعه است. آنها شاید بگویند 8 بار، در صورتی که در روز بیش از 30 بار به یخچال مراجعه می کنند. این موضوع نشان می دهد عادتها می تواند باعث بروز رفتاری شود که خودمان هم به آن توجه نمی کنیم. مورد دیگری که در جلسات برخورد می کنم، صحبت با تلفن همراه است. برخی عادت دارند هنگام صحبت با تلفن همراه بلند شوند و به گوشه خلوتی بروند. گاهی در جلساتی که شرکت می کنم، فردی برای پاسخگویی به موبایلش بلند می شود و بدون گرفتن اجازه وارد یکی از اتاقهای شرکت می شود. این فرد آنقدر به این فعالیت عادت کرده که هیچ توجهی به شرایط اطراف نمی کند و ناخودآگاه به عادت خود رجوع می کند. بنابراین تأثیر عادتها در موفقیت انکار ناپذیر است. اگر نتوانیم کارهای مهم را به عادت تبدیل کنیم، هیچگاه نمی توانیم در آن کارها تداوم را حفظ کنیم. شخصیت جک در سریال گمشده. مدتی قبل شبکه ویدیوهای خانگی سریال لاست را به زبان فارسی در فروشگاه ها عرضه کرده است. اگر این سریال را دیده باشید، با شخصیت اصلی داستان یعنی جک کاملا آشنا هستید. او به طور ذاتی رهبر گروه است و سعی می کند اداره تمام کارها را در جزیره به دست گیرد و به همه کمک کند. تمامی افراد جزیره بدون هیچ گونه تلاشی دنبال روی او می شوند. آنها قبل از انجام هر کاری با او مشورت می کنند تا کارها به خوبی پیش بروند. ایده بسیار جالبی که در این سریال مشاهده می شود، شخصیت جک به عنوان یک پزشک است. در فصل اول سریال احساس می کنیم این فرد انسانی فوق‌العاده دلسوز است و از صبح تا شب خود را وقف کمک به دیگران کرده است. در فصل‌های بعد با زندگی شخصی جک بیشتر آشنا می شویم و در میابیم او فرد خارق‌العاده‌ای نیست. کم کم میبینیم که او فرد دلسوز و نمونه‌ای نیست. او با همسرش مشکل دارد و کار به طلاق رسیده است. همچنین با پدرش تا هنگام مرگ او مشکل داشته است. پس دلیل این که در آن جزیره به دیگران کمک می کند و به آنها روحیه می دهد چیست؟ دلیل این موضوع به عادتهای جک برمی گردد. چون او یک پزشک است، کمک ها و تشویق های او صرفاً به یک عادت خوش و کلیشه‌ای تبدیل شده است. در فصل‌های بعد، بخش‌هایی از گذشته زندگی جک نمایش داده می‌شود. می‌بینیم او عادت کرده است تا به فردی که پایش شکسته لبخند بزند، چند دقیقه به او روحیه بدهد و سراغ مریض بعدی برود. بنابراین، خصوصیات خوب در او به عادت عمیق تبدیل شده‌اند. او بدون آنکه خودش هم متوجه باشد، هر روز طبق عادتهایش عمل می کند. عادتهای خوب، عادتهای بد. وقتی درباره عادتها صحبت می کنیم، معمولاً به فکر عادتهای بد و مضر می افتیم. اگر هیچ تلاشی برای شکل گرفتن عادتهای خوب نکنیم، عادتهای بد و مضر در ما پدیدار می شود. افرادی که به مصرف دخانیات عادت کردند، با کوچکترین بهانه‌ای سراغ آن می روند و به بدن خود صدمه می زنند. اگر عادت تا این حد قدرتمند است که می تواند بر رفتار و عملکرد ما تأثیر بگذارد، پس چرا به انجام فعالیت‌های خوب و مفید عادت نکنیم؟ اگر تمام فعالیت‌های مهم زندگی را به عادت تبدیل کنیم، پس از مدتی دستاوردهای ما باعث حیرت دیگران می شود. تبدیل فعالیت‌های مهم به عادت. چگونه می توان یک فعالیت خوب و مفید را به عادت تبدیل کرد؟ ساده ترین جواب ممکن این است. اگر یک فعالیت را حداقل به مدت 30 روز تکرار کنیم، به عادت تبدیل می شود. این عادت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند، به عادت عمیق‌تری تبدیل می شود. پس اگر بتوانیم 30 روز متوالی دقیقاً در یک زمان مشخص با شرایط مشابه کاری را تکرار کنیم، در روز 31 آن کار را از روی عادت انجام خواهیم داد. با این روش می توانیم کارهای سخت و مهم را تبدیل به عادتی کنیم که خود به خود انجام می شود. 10 روز اول ایجاد عادت جدید. اگر این 30 روز را به 3 بازه زمانی 10 روزه تقسیم کنیم، در 10 روز اولی که می خواهیم عادت جدیدی را کسب کنیم یا عادت دیگری را جایگزین کنیم، سیستم بدن از پذیرش آن خودداری می کند و این 4 انرژی به گونه ای هستند که دوست ندارند تغییر وضعیت دهند. اگر در اطرافیانتان دقت کنید، افرادی که تصمیم می گیرند رژیم لاغری بگیرند یا سیگار را ترک کنند، اغلب آنها تلاش های خود را تا 10 روز ادامه نمی دهند و قبل از آن ناامید می شوند. چون معمولاً در 10 روز اول بدن در حالت تدافعی قرار دارد و نمی گذارد عادتها تغییر کنند و همین موضوع باعث می شود که اغلب افراد قبل از این 10 روز تسلیم شوند و تلاش را ادامه ندهند. بیشترین گرانش تغییر یا گرانش ایجاد یک عادت در همان 10 روز اول است. چگونه می توانیم سختی کار را کاهش دهیم؟ برنامه ریزی تمام مراحل و جزئیات کار راه حل بسیار مناسبی است. برای مثال فرض کنید می خواهیم عادت کنیم که هر روز صبح به محض بیدار شدن 1 لیوان آب بنوشیم. برای این کار باید در جای خاص 1 لیوان قرار بدهیم که روی آن نوشته شده آب بخورید. جایی که امکان نداشته باشد آن را نبینیم. باید تمامی مراحل را از قبل برنامه ریزی کنیم. شب قبل می توانیم یک آب معدنی در یخچال بگذاریم و بدانیم باید از آنجا آب برداریم و داخل لیوان بریزیم. آماده سازی تمام مراحل کار باعث می شود که عدم پذیرش خیلی کمتر شود. حال فرض کنید تصمیم می گیریم که هر روز صبح 1 لیوان آب بخوریم، ولی تصمیم نگرفته ایم با کدام لیوان و محل لیوان را مشخص نکرده ایم. در این حالت کار بسیار سخت‌تر می شود و احتمال موفقیت در ایجاد عادت جدید کمتر می شود. 10 روز دوم و 3 ایجاد عادت جدید. در 10 روز دوم مقاومت عدم پذیرش بسیار کمتر می شود. یعنی سیستم بدنی و ذهنی ما به گونه ایست که مقاومت می کند، ولی در حال پذیرش شرایط جدید است. تا این مرحله بدن با شکل گیری عادت جدید مقابله می کند، اما در 10 روز سوم سیستم بدن شروع به وفق دادن خود با وضعیت جدید می کند. در این مرحله کار آسان تر می شود و در واقع بدن انرژی کمتری برای انجام آن کار جدید مصرف می کند. بنابراین شاید برای ایجاد عادت‌های جدید مهمترین کار ممکن آن است که برای 10 روز اول یک برنامه ریزی کاملاً دقیق داشته باشیم و تمام جزئیات را روی کاغذ بنویسیم و شرایط را مهیا کنیم تا بتوانیم این کار را شروع کنیم. شاتل هایی که به خارج از جو پرتاب می شوند 87% سوخت را فقط در 2 دقیقه اول مصرف می کنند و مصرف انرژی برای ایجاد تغییر در ما هم چنین است. برای کسب یک عادت جدید بیشترین انرژی در همان چند روز اولیه مصرف می شود. سخت‌ترین قسمت کار همان اولین قسمت کار است. بنابراین برای کسب یک عادت جدید سعی کنیم به هر قیمت ممکن 10 روز اول را بدون تسلیم شدن طی کنیم. چرخه شکل گیری عادت‌ها. آقای چارلز دوهیک کتاب جدیدی با نام قدرت عادت نوشته است. این کتاب درباره چگونگی شکل گیری عادت‌ها و روش تغییر عادت‌های زندگی صحبت می‌کند. در این کتاب از چرخه شکل گیری عادت‌ها صحبت می‌شود که به طور خلاصه آن را توضیح می‌دهیم. شکل گیری عادت‌ها در 3 مرحله انجام می‌شود. ما با نشانه‌هایی در زندگی برخورد می‌کنیم. مثلا در محل خاصی قرار می‌گیریم یا بوی خاصی را استشمام می‌کنیم. این نشانه‌ها مغز را وادار می‌کند تا فعالیت خاصی را انجام دهد و این فعالیت منجر به یک پاداش می‌شود. این پاداش می‌تواند نتیجه ملموس یا حتی یک احساس خوب باشد. این موضوع باعث می‌شود در دفعات بعد وقتی با این نشانه برخورد می‌کنیم با شدت بیشتر این فعالیت را انجام بدهیم تا به همان پاداش برسیم و این چرخه آنقدر ادامه پیدا می‌کند که فعالیت مورد نظر در ما تبدیل به یک عادت عمیق می شود. این عادت‌های عمیق در هر زمینه‌ای می تواند آنقدر تأثیرگذار باشد که اگر یک روز آن فعالیت انجام نشود، روی سیستم بدن ما تأثیر منفی بگذارد. بنابراین می توانیم کارها و فعالیت‌های مهم و مفید را به عادت‌های عمیق تبدیل کنیم. اصل طلایی تغییر عادت. تونی دانگی، مربی فوتبال فلوریدا، از قدرت عادت آگاه بود. او که مدیریت تیم ناموفق تامپا بوکانیرز را به عهده داشت، تشخیص داد که اگر بازیکنان عادت‌های خود را به گونه‌ای تغییر دهند که هنگام بازی نیازی به فکر کردن نباشد و بسیاری از اعمال به طور ناخودآگاه انجام شود، بردهای بیشتری به دست خواهند آورد. او به جای اینکه نشانه‌های بازیکنانش را اصلاح کند، فعالیت‌های بازی آنها را تغییر داد. و این یعنی اساس تغییر یک عادت. اگر نشانه و پاداش ثابت بمانند، می توان هر رفتاری را تغییر داد. دانگی حرکت‌های کمی به بازیکنانش آموخت، اما مرتباً به آنها تمرین می داد تا این روش‌های بازی را هنگام دریافت نشانه‌های مناسب به کار بگیرند. این روش به موفقیت تیم بوکانیرز کمک کرد، اما این تیم در بازی‌های بزرگ چندان برنده میدان از آب در نمی آمد. وقتی در سال 2001 بوکانیرز دانگی را اخراج کرد، او به تیم ایندیان پولیس کالتس رفت و با استفاده از همان راهبرد تیمی منسجم و برنده را تشکیل داد. کسانی که می‌خواهند عادتشان را تغییر دهند، باید ابتدا این عقیده را بپذیرند که می‌توانند تغییر کنند. به نظر برخی این پذیرش به روحیه شخص بستگی دارد. کسانی که می‌خواهند رفتاری را تغییر دهند، باید بتوانند باور کنند که همه چیز رو به بهبود خواهد رفت. بنابراین کلید طلایی تغییر عادت آن است که نشانه و پاداش را حفظ کنیم و فعالیت را تغییر دهیم. جایگزینی عادت‌ها. روش ترک عادت‌های مضر مثل ترک سیگار و موارد مشابه چگونه است؟ ترک یک عادت تقریباً غیر ممکن است. راه حل آن جایگزین کردن یک عادت مضر با عادتی مفید است. فرض کنید فردی هر بار که یک نشانه دریافت می کند مثل عصبانی شدن سمت مصرف سیگار می رود و پس از آن یک پاداش یعنی احساس خوب دریافت می کند. چه این احساس واقعی باشد و چه ذهنی. در دفعات بعد عصبانیت باعث مصرف سیگار می شود و باز احساس خوب دریافت می شود. این عادت تا جایی ادامه می یابد که اگر فرد عصبانی شد و سیگاری در دسترس نبود، دچار سردرد می شود. راه حل مناسب آن است که این عادت بد با یک عادت خوب جایگزین شود. جایگزین کردن عادت بدین معنی است که بدون تغییر نشانه و پاداش فعالیت را تغییر دهیم. فردی که می‌خواهد سیگار را ترک کند، می‌تواند هنگام عصبانیت به جای سیگار یک آدامس خاص یا شکلات بخورد. بنابراین با دریافت همان نشانه قبلی فعالیت متفاوتی انجام می‌دهد که تقریباً همان پاداش قبلی را به دنبال دارد. اگر این چرخه ادامه پیدا کند، بعد از مدتی شکلات جایگزین سیگار می‌شود. سپس خوردن آن شکلات خود تبدیل به یک عادت می‌شود. عادت‌ها و افزایش عملکرد. بنابراین یکی از رازهای مهم افزایش عملکرد آن است که عادت‌های زندگیمان را تغییر دهیم. عادت‌های تغذیه، عادت‌های کار کردن و مهمتر از آن عادت‌های استراحت و بازیابی انرژی را. معمولاً به طور همزمان نمی‌توانیم دو یا چند عادت را تغییر دهیم. بهتر است هر ماه بر تغییر یک عادت خاص کار کنیم. مثلا یک ماه بر اصلاح عادت‌های تغذیه کار کنیم. سپس ماه بعد بر تغییر و بهبود یک عادت دیگر متمرکز شویم. این تغییر تدریجی عادت‌ها باعث ایجاد عادت‌های پایدارتری خواهد شد. پایان فصل ششم.